الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا رو شکر میکنیم که باز بعد از یک تعطیلات طولانی توفیق نصیب کرد که بحث ها رو شروع کنیم. واقعیت مطلب این است که اگر ما تعارف به خودمون نکنیم در تمام زمینه ها عقب ماندگی های علمی داری و این عقب ماندگی های علمی رو نمیتوان جبران کرد مگر اینکه برنامه ریزی بشه. اگر بشود در تمام زمینه ها جبران عقب ماندگی مشکل نیست. یکی از مواد اصلی این برنامه کم کردن حجم تعطیلات است، تعطیلات عظیم که مملکت قفل میشه درش، همه چیز از کار میسته. مشکل تعطیلات طولانی هم این است که فقط ایام تعطیلات کارها تعطیل نمیشه، حریم اون هم تعطیل میشه، یک هفته قبل، یک هفته بعد، گاهی 10 روز، 15 روز قبل، 10-15 روز بعد. همین که بله بوی تعطیلات وزیدن میگیرد باعث از کار افتادن چرخهای فعالیتهای علمی اقتصادی همه چیز میشود. امیدوارم آمارهای دقیقی باشه، ضرر و زیان این تعطیلات از نظر اقتصادی و علمی و جهات دیگر حساب کنن، بگن چقدر خسارته، بعد به فکر بیفتیم انشاءالله یه مقدار اینها رو کم کنیم. یه راه بسیار خوبی است، من نمیدونم چرا این راه نمیرم، وان این از تعطیلات کم نمیشه، در این حال کم میشه. چرقم ممکن است کم نشود، در این حال کم بشه. مرخصی های مقطعی به افراد دادن، کل تشکیلات نخوابه اما بخش بخش رو مرخصی هایی بدن، طولانی غیر طولانی، نه اینکه همه با هم پا بزن رو ترمز، همه چیز مملکت، همه چیز حوزه، همه چیز از کار بیفته. جاهای دیگه هم من شنیدم همین کار میکنن، به افرادشون مرخصی میدن اما مجموعه نمیخوابه، مجموعه در حرکته. خب برگردیم به مسئله دوم از مسائل باب شروط در نکاح که مباحث مهمیست، مسئله شروط در نکاح و محل ابتلاء شدید. مسئله اولش رو صحبت کردیم، مسئله دوم از باب شروط نکاح میخوانم، عبارت مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله: اذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع، اگر شرطی در عقد نکاح کنه که بر خلاف شرع باشه، ما یخالف المشروع. مثال هایی میزنن، اون کبرا بود، ما یخالف المشروع کبرا بود. حالا چند تا مثال میزنن، صغراست، ممکنه ما تو این صغراها بحث داشته باشیم اما اصل کبرا مسلمه. مثل و اینا مصادیقی است که بعضیش قابل بحث. مثل ان لا یمنعها من الخروج من المنزل. شرط میکنه زن به شوهر که من حق خروج از منزل داشته باشم، متا شاعت، هر وقتی بخواد، و الا این شاعت، به هر کجا میخواهد در هر زمان برود. اینو ایشون مثال خلاف شهر گرفته. بعد ببینیم آیا این واقعا خلاف شرعه یا نه. اگر یه زن مؤمنی هست، یا مدرسه، یا معلمه، یا استاد دانشگاهه، میگه آه من آزاد باشم، متا شاعتش معلومه که یه، الی عین شاعتش معلومه که یه. آدمی نیست که هر از گرد باشد و همه جا برد و هر وقت بره. آیا اونم خلاف شرعه؟ حالا ایشون فرمودن تا رو مصادیق برسیم ببینیم چه میشه. اولا یعطیه حق ذرتها، زاد و راه، ذره یعنی هوو. همسر دوم، میگه حق همسر دوم رو بهش نده، به این شرط. حق همسر اول نده، دومی که میاد میگه حق همسر اول نده. من المزاجعه، حق مزاجعت، و نحوه ها، حقوق دیگر، نفقه، چه چه. این دو تا مثال، اینا میگن خلاف شرعه. و کذا مثال سوم، لو شرط ان لا يتزوج علیها، شرط میکنه به شرط این که همسر دوم نگیری. اولا يتسرى، اولا يتسريا، یا تسری نکنه. مراد از تسری این است که کنیزی که معامله زوجیت با او می شود انتخاب نکند. نه زوج آزاد، زوجه آزاد، نه زوجه غیر آزاد نگیره. این سه تا مثال بود که ایشون برای خلاف شرع زدن. میگن بطل شرط، تمام جاهایی که شرط خلاف شرع باشه، خلاف کتاب سنت باشه، بطل شرط و صح العقد و المهر. عقد صحیح، مهرم صحیح. خب ای عقد صحیح شد مهرم صحیح؟ نه، بعضا گفتن عقد صحیحه، مهر صحیح نیست. چرا؟ چون لشرط قسطون من السمن، شرط که سقوط کرد مهر هم سقوط میکنه. حرفیز که شافعی داره، حالا میرسی. صح العقد و المهر، ما میگیم هم عقد صحیحه هم مهر صحیحه. وین قلنا، این جمله را دقت کنید، وین قلنا به ان الشرط الفاسد یفسد العقد. در جاهای دیگر معاملات مثل بیع و اجاره و امثال ذلک ممکنه بگیم شرط فاسد مفسد عقدم هست، اما با بنکا نمیگیم شرط فاسد مفسد نیست. چرا؟ چون نص داریم، نص داریم. اینجا حسابش جداست، هم منصوص هم اجماع. فعلا هازا، اگر جاهای دیگر شرط فاسد و مفسد بدونیم که ما نمیدونیم، اگرم مفسد بدانیم در ما نحنفی میگیم شرط فاسد مفسد نیست. این متن تحریر وسیله ورده در این مسئله رو با این مقدمه شروع می کنم که ما در تمام
در زادگی شرط فاسد مفسدی عقد باشد مثلا مانند چی غیر از اینجا
در بی اگر شرط بکن من اینو به تو میفروشم به شرط این که به هیچ کس نفروشی به شرط این که مثلا فرض کنین معامله خمری هم بیه با من بکنی یه شرط خلاف شرعی میاد توش ذکر میکنی این شرط واسده اونجا بحثی که مفسد یا نه اگر بگیم اونجا مفسد بیعم هست اینجا مفسد عقد نکاح نیست خب مقدمه ای که عرض کردم برای ورود در مسئله انتخاب شد این است که ما در تمام ابواب معاملات بحث شروط داریم که بحث شروط از مهمترین مباحث معاملاته از تمام معاملات هست بی، صلح، هبه، اجاره، مزارعه، مساقات همه جا بحث شروط هست در باب نکاح هم هست ولذا بعضی باب شروط رو مستقلن در فقه مطرح کردن مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بروباد در اواخر مباحث بی قبل از اینکه شروع در خیارات بکنی بحث شروع تو مطرح کرده قبلا هم اشاره کردم که برای صحت شرط 8 شرط ایشون ذکر کرده برای صحت شرط 8 شرط گفتن که بعضیش قابل ادغامه یکی از اونا اینیست که امام اینجا فرموده خلاف کتاب و سنت نباشه خلاف شریعت اسلامی نباشه و من العجب این که مرحوم امام قدس سره فقط این یکی آمده مطرح کرده در حالی که بقیهش هم محل ابتلاء همش نباشه ادش هست مثلا یکی از شرایط صحت شرط این که مخالف مقتضای عقد نباشه چرا من بگم من این به تو بی میکنم به شرط این که تصرف در این نکنی بی میکنم به شرط این که تصرف نکنی بس بی بری چیه خلاف مقتضای عقد این به همسری دائم تو انتخاب می شود دائم 50 سال 100 سال با هم زندگی کنید ولی که به شرط این که وقت نشود یه شرط هایی که خلاف طبیعت عقده بدون هیچ مانعی شرط کنن در عقد دائم و فقها متعرض این شدن ولی امام قدس سره فقط شرط مخالف شرع رو گفته شرط مخالف مقتضای عقد رو نگفته یا یکی از شرایط دیگر شروط الا یکون مجهولا جهالتا یوجب القرار این امروز محل ابتلاه میدونید کجا محل ابتلا تو این عقدنامه ها چی نوشتن؟ نوشتن اموالش نصف اگر طلاق داد بدون عذر خاص اون چه ما بین عقد و طلاق در این زمان گیر این شخص آمده نصف بشه حالا گاهی این 1000 تومنه گاهی 1 میلیارده خیلی مجهوله جهالتن یوجب القرار شما جایز نیه بسته اسکناس بگیری بگی آقا من این کیسه برنج رو به این اسکناس میخرم بشمار اون جهالت موجب بطلان بیعه آیا اگر کسی شرط کنه در عقد نکاح که اگر طلاقی واقع شد بدون عذر شرعی باید نصف اموالی رو که ما بین العقد و طلاق فراهم کرده ای باید بده چقدره؟ خیلی مبهمه ولذا ما وقتی پای این در میان میاد تو عقدنامه هم نوشتن، ما میگیم برید با هم مصالحه کنید، برید مصالحه کنید با هم در یه چیزی. میدونم چند داده شما میگید با یه بسته اسکناس مجهول نمیشه وی کرد، این که معلوم نیست یه تومن یا یه میلیارده اول آخر بعد یه کیسه من پر از پول میکنم اول آخرش معلومه با این کیسه این خانه رو خریدم. چه فرق میکنه؟ در سمن نباد مجهول باشه در نهو یوجب القرار، در مسمن نباد یوجب القرار، در شرط مجهول نباشه یوجب القرار، همش یه معیاره، معیار قراره، دعوا توشه. این میگه آقا من نمیدانستم اینقدر پول گیرم میاد، اگر میدانستم اینقدر پول میاد غلط میکردم، من یه همچین شرطی میکردم، زبانمو داغ میکردم با هم حدیده مهمات که هم شرطی نکنم، یه هم پول برای چی به تو بدم؟ خب دعواست. حالا اجازه بدید اینا اجازه بحث مهر نیست، بحث شرطه. شرط ربطی به مهر نداره، ربطی نداره. شرط نه خیلی، شرط جداست. خب بناهن علازالک ما یه موارد متعددی داریم در باب شروط نکاح که اینها محل ابتلاعه. حالا ایشان از میان همه آنها شرط مخالف شرع را عنوان کردن. بسیار میریم سراغ این چیزی که ایشون عنوان کردن که شرایط باب نکاح مانند ابواب معاملات دیگر نباید خلاف شرع باشه. اصل این مسئله مسلمه، شرط خلاف شرط نباید باشه. یعنی ما میخواییم بعد خلاف قول شارع یه شرطی بکنیم به هم بزنیم، شرط کنیم طلاق در دست زوجه باشه، این که محاله. ما با شرط که نمیتوانیم تشریع احکام بکنیم، حلال و حرام کنیم، حرام و حلال کنیم. اصلش خیلی واضحه، اما دو چیز در کنارش اون محل بحثه. آیا عقد فاسد میشه با فساد شرط یا نه؟ این یکی. دوم، مهر فاسد میشه با فساد شرط یا نه؟ پس اصل این که شرط خلاف کتاب و سنت در نکاح جایز نیست، این از واضحات وصیتی که ما میگیم من القضایا التي قیاساتها معها. ولی دو چیز در کنار این هست که محل بحثه، یکی این است عقد فاسد میشه یا نه، دوم این است مهر باطل میشه یا نه. کاملا چارچوبه مسئله معلوم شد. ما فقط شرط خلاف کتاب و سنت رو داریم بحث میکنیم، اونم در سه مرحله: اصل شرط فاسد، دوم آیا عقد فاسد یا نه، سوم آیا مهر فاسد یا نه. این چارچوبه بحث کاملا مشخص. اینجاست که من اقوال رو نقل میکنم، کلامی از شیخ طوسی نقل میکنم در خلاف که فتاوای بعضی از عامه هم درش هست، و کلامی از سید الریاض صاحب ریاض نقل میکنم که ایشونم قول خاصه رو خوب نقل کرده. اما کلام شیخ طوسی در خلاف در کتاب الصداق، خلاف کتاب الصداق مسئله 32، میفرماید اذا استقها الفن، اصدقها الفن، هزار دینار صداق قرار داد، و شرط ان لا یسافر بها، گفت که زن من اهل مسافرت نیستم، هر کجا میخوایی برو فی امان الله، اما بنده اینجا محکم نشستم. اولا یتزوج علیها، زوجه دومی نگیره، اولا یتسری علیها، که هیچ بله کنیزی هم وارد خانه نکند. اینا رو به عنوان شرط خلاف شرع ذکر میکنن، لا یسافر به آ. حالا این کجاش خلاف شرعه ببینیم، به عنوان مصداق خلاف شرع، لا یتزوج علیها خلاف شرع، لا یتسری علیها خلاف شرع، کان نکاحو. حالا ببینیم ایشون داره میگه کان نکاحو و صداق صحیحه، نکاح فاسد نی، صداق فاسد نیست، و شرطو باطل، یعنی کان شرطو باطل، فقط شرط باطله. و قال الشافعی المهر فاسد، شافعی گفته عقد صحیحه، شرط و مهر دوتایی فاسد میشه. بفرمایید ببینم اگر مهر فاسد شد باید چیکار بکنیم؟
مهر بدیم،
باید بریم سراغ مهر المثل، بریم سراغ مهر المثل. و یجب مهر المثل، این کلام شافعی. و اما نکاح فصحیح، تا اینجا معلوم. ثم قال مرحوم شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد، به دنبال این چی میگه؟ میگه دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، ادعای اجماع میکنه و ادعای اخبار، واقعا هم مسئله اجماعیه، واقعا هم اخبار داریم، میرسیم انشاءالله رحمان. و اما کلام صاحب ریاض کوتاهه، ما خلاصش کردیم، خلاصه یعنی الفاظ رو بر نداشتیم، جمله های وسطی که دخالت نداشته اونا رو حذف کردیم. میگم خلاف قرآن و سنته، من گفتم دو تا بحث اینجا دارید، یه بحث کبروی یه بحث صغروی، اجازه بدید بحث کبروی تمام بشه، بعد ما رو دونه دونه از اینها دست میذاریم که آیا اینا مصداق خلاف کتاب سنت هست یا نیست. قاطی نمی کنیم که مسئله شلوغ بشه. مرحوم صابریاز در جلد هفتم چاپ جدید صفحه 171 می فرماید اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، چیزی که خلاف شرعه، ولا یخل به مقصود نکاح، یعنی چه؟ ولا یخل به مقصود نکاح، یعنی خلاف مقتضای عقل نیست، خلاف شرعه. مسافرت نبرتش، سال یه بار میخواد بره مسافر، خب خلاف مقتضای عقل نیست، با عقد نکاح میسازه. مرد سال یه مرتبه دو مرتبه بیشتر بره مسافرت، خیلی ها زنشون همراهشون نمیبرن، همسرشون نمیبرن، خلاف مقتضای عقلی، خلاف شرع میگن هست این آیون. بله، اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع ولا یخل به مقصود نکاح فسد الشرط اتفاقا، بل اجماع فسد الشرط اتفاقا، دون العقد، عقد فاسد نمیشه. والمهر، ما میگیم مهرم فاسد نمیشه، نه عقد فاسد میشود نه مهر. بلا خلاف یوجد هنا. پس اولی اجماعی شد که فساد از شرط، دومی و سومی هم اجماعی شد که عقد صحیحه و مهر هم صحیحه. و بهی حالا کلی حالا کبرا داریم بحث میکنیم، کلی داریم میگیم، بحث ما کلیه، مصداقش بعدن. و بهی صرح جماعت من اصحابنا. بهی، آیا به این حکم یا به این اجماع؟ ممکنه به این حکم باشه، ممکنه به این اجماع باشه. و بهی صرح جماعت من اصحابنا. دیگرانم کم و بیش همینطور گفتم، من دیگه نقل اقوال بیش از این نمی کنم، در دسترس هست ولیکن چون واضحه به همین مقدار قناعت میکنیم. بنابراین از نظر شیعه و سنی عقد، ببخشید، مهر شرط فاسد، شرط از نظر همه شرط فاسد، و ظاهرن از نظر همه عقد صحیح. اما مهر ما میگیم صحیحه، شافعی میگه مهر فاسده. یعنی بازم بین ما ظاهرن اختلافی نباشه. حالا اختلاف به شیخ طوسی در مبسوط نسبت دادن که انشالله بعد صحبتش میکنیم، که بعضی ها میگن صاحب مدارک میگه شیخ طوسی در مبسوط مخالفت کرده. حالا ببینیم چه میگوییم در باره شیخ طوسی. خود مدارک هم مثل که یک کمی تمایل پیدا کرده. خب بریم سراغ اصل فساد شرط تا برسیم به صحت عقد و صحت مهر. ولو در لابلای این دلائلی که ذکر میکنیم هر سه بیان شده است. و اما فساد شرط اجماعیه. یک، حالا اجماع مدرکیه، بعد مدرکیه. دوم، قضا یا قیاسات ها معها. شما می خلاف شرعه، اگر خلاف شرعه خداوند میگه المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطهم، یعنی خلاف شرع، یعنی المؤمنون میتونه حلال حرام کنه، حرام حلال کنه، این که محاله. المؤمنون پیداست در دایره شروط شرعیه داره میگه المؤمنون عند شروطهم، نه در باره شروط خلاف شرع. پس قضا یا قیاسات ها مها، یعنی دلیلش با خودشه، این امر خلاف شرعه. خب وقت خلاف شرعه شارع مقدس امضا نمی، شما با اوفو بالعقود بل مؤمنون عند شروطهم میخواهید بچسبید و اینو ثابت کنید، اصلا اونا شامل نمیشه، که احتیاج به روایات استثناء باشه. ما روایات هم خواهید دید، ما توضیح میدانیم روایات را. اون الا ما خالفت تو بعضی رو بود. المؤمنون عند شروطهم بدون اون ذیل هم داری. اوفو به لقود بگیرید. مطلق یا نه؟ به اطلاقش میشه عمل کرد؟ المؤمنون هم داریم. بعضیش مقید، تکرار نکنید. بعضیش مطلقه. بعضی مقیده، بعضی مطلقه. داشته باشیم صد تا اطلاقا الا ما خالف کتابه، اصلا نباشه. آیا شما ممکن است از المؤمنون بفهمید که میخواهید حلال و حرام کنی؟ خب اگر این تو باش تمام احکام خدا رو میشود با یه شرط و با یه معامله و با یه چیز زیر رو کرد. چه عاقل این حرف رو نمیزنه. این دلیل دوم. و اما دلیل سوم روایات هم خودش معلله در واقع. بنده میخوام بگم روایات هم ارشاد به همین حکم عقله. از میان روایات چهار تا روایت هست که صراحت بیشتری داره. حدیث 2:38، 1:38، اول 2 رو میخونیم بعد 1:38، بعد 6:30 از کدام ابواب؟ بله، از ابواب مهور به مناسبت بحث مهر در جلد 15 وسائل ابواب المهور، 38 حدیث 2:1، 20 حدیث 6. یه دونه حدیث هم داریم در باب مقدمات طلاق، در همین جلد 13 مقدمات طلاقی داره. در باب 13 حدیث 1 دلالت بر مقصد ما داره و دلالتش اوزهه. اجازه بدید برای روز اول بله به همین مقدار قناعت کنیم و قبل مانده های قافله هم فردا انشالله همه برسند و روایات رو بخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.